بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مرحوم صاحب جواهر یه چند تو اشکال ذکر کرده نسبت به این روایاتی که دلالت میکرد بر ضامن نبودن کسی که در حال جهل ربا خورده و بعدم توبه کرده. بعضی از این فرمایشاتشون رو ذکر کردیم، حالا یکی دو تا نکته دیگه باز از فرمایشات صاحب جواهر هست عرض میکنم. توی کتاب جواهر جلد 24 صفحه 764 بعد از اینکه صاحب جواهر روایات رو نقل میکنه و میفرماید دلالت این روایات بر حلیت ربایی که خورده شده دلالتشون خیلی واضحه و این عبارت رو صاحب ریاضم فرموده. ایشون هم میفرماد که بالجمله این روایات دلالتشون واضح است جدا. این عبارت صاحب ریاض تو جواهر بفرماید که ولیکن لا یخفا انه لا یصلح للفقیه الجرأة بمثل هذه النصوص. لا یخفا که فقیه نمیتونه جرأت پیدا کنه با این جور روایات بیاد بگوید که ربایی که خورده حلال بوده و ضامن نیست، به خاطر اینکه التی لا یخفا علیک اضطرابها فی الجمله. اولا این روایات فی الجمله اضطراب داره که اینو دیروز جواب شد دادم، گفتم که توی روایات اضطراب نیست، روایات یک دست. دومی اشکالی که صاحب جواهر میکنه اینه که و ترک الاستفسال فیها عن الربا ان صاحبه کان جاهلا به حرمت او عالما. توی این روایات استفسال نکرده، فرق نگذاشته، نگفته اون که ربا خورد عالم بود یا اینکه جاهل بود. اینم اشکال دوم صاحب جواهر. این اشکال رو جوابش حالا بالخصوص ذکر نکردم، ولی همین توضیحاتی که دادم روشن شد که روایات گفتم که اون جایی که کلمه جهل داره اینا به معنی عدم تعمد و اون جاهایی هم که تعمد داره به معنی عالم. به عبارت دیگه درسته تو روایات فرق نگذارده، ولی عبارتهایی تو روایات هست که معلومه فقط صورت جهل را میگوید. یعنی روایات داره اونجایی رو میگه که ربا خوردن حلال بوده که شخص جاهل بوده، گرچه فرق بین علم و جهل نگذاشته ولی صورت جهل رو داره میگه روایات. اینم نکته دوم. نکته سوم که حالا نکته مهمیه اینه، میگه ول امر فیها به توبت ما عدم ذنب حال الجهل الذی یعذر فی. اشکال سوم این روایات اینه که تو این روایات میفرماید به شرط این که آدم توبه بکند ضامن نیست. اگر فرض روایات اینه که جاهل بوده به ربا و ربا خورده، خب اصلا گناه نکرده. کسی که گناه نکرده که توبه نداره که. پس توی این روایات میگوید به شرط توبه و فرضشم اینه که جاهل بوده و آدم جاهل گناهی نکرده که توبه بکند. این اشکال هم جوابش این بودن که عرض کردم که این توبه نه به معنی توبه از گناهه، این توبه به معنی عزم بر ترک در آینده، این معنیش. دو سه تا روایت توی مستدرک وسائل نقل کرده که کسی که ربا خورد توبش به اینه که بره حمام غسل بکنه و اینقدر حمام برود که این گوشت بدنش شسته بشه و گوشت جدید پیدا بکنه. چند تا روایت اینطوری داره توی مستدرک. این روایات که اگر درست باشه که روایتش حالا اعتبار سندی که اصلا ندارند، ولی فرضاً این روایات درست باشه، این روایات اخلاقیه، این شبیه همون روایت نهج البلاغه است که تو نهج البلاغه میفرماد یک کسی استغفار کرد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که استغفار شش تا شرط داره، یکی هم اینه که همه گوشتایی که از گناه تو بدنت رویده این گوشت ها باید آب بشه. خب این روایت اگرم درست باشه، این روایت اخلاقی، این که توی فقه نمیشه بهش اعتماد کرد. ظاهر توبه کمی استغفاره توی این بحثم، چون تو خود آیه شریفه توبه اومده بود، فمن جاءه موعظتون، چون تو این آیه توبه یا موعظه اومده به این جهت اینو دارد ذکر مانه. این روایات هم ناظر به همین آیه است دیگه. خب بله بله، حالا صاحب جواهر توبه رو به معنی استغفار گرفته که همین ظاهرش هم همینه، ولی مرز میکنم که اینجا توبه به معنی عدم تکرار، یعنی در آینده ربا نخورد، به این معناست نه به معنی گناه. خب بعد میفرماد بل قدشتور تفل آیت الهلو بها، توی آیه شریف هم که همینجوره، آیه قرآن هم حلیت ربا را مشروط کرده به توبه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف، یعنی من جاءه موعظة فانتها، هر کس توبه بکنه او له ما سلف، معنیش اینه که له ما سلف مشروط است به اون توبه. خب حالا نکته اصلی اینجاست، خب بله، ولی صاحب جواهر داره توبه رو به معنی استغفار میگیره، چون میگه با جهل نمیسازه، من میگم نه، توبه به معنی استغفار نیست، به معنی عدم تکراره. خب بعدش میفرماد و حمله علی الجهل الذی لا یعذر فیه ینافیه ما فی خبر الباقر السابق علیه السلام، اگر کسی بگه که این که شمای صاحب جواهر فرمودید جهل با توبه تناقض داره، جهل با توبه مثل کوسه و ریشپنه، اگر جهل گناه نکرده که توبه بکنه، اگر توبه بکنه باید عالم باشه که گناه کرده باشه، پس این دوتا با هم نمی سازه، هم جهل هم توبه. صاحب جواهر می فرماید که ان قلت، اگر کسی بگوید که الجهل على قسمین، یه جهلیه که انسان توش معذور نیست و یه جهلیه که انسان تون جهل معذور هست، جهلی را که آدم توی اون جهل معذور نبوده اون جهلی که آدم توش معذور نیست، در این حال که جهل گناه هم داره، ولذا با توبه قابل جمع دیگه. یعنی بگی مراد از این جهل جهلیه که لا یعذروفی، تا با توبه قابل جمع باشد. این مطلبی که جواهر میفرماد. بعد خود ساب جواهر میفرماد ولیکن روایتی رو قبلن از امام باقر سلام الله علیه نقل کردیم که توی اون روایت جهل و علم دوتا رو کنار هم گذاشته و می فرماد توی هر دو صورت جهل و علم انسان معذور نیست. حالا این روایت رو می خونم تا معلوم بشه ساب جواهر چی داره می فرماد و فرماشش درستی یا نه. می فرماد که یونافیه ما فی خبر باقر سابق من الحاق مثلی بالعالم. من امروز میخواستم کتاب چیزو بیارم ولی دیگه گفتم حالا از رو همین جواهر توضیح میدم دیگه. حالا یه کتابی هست فقه القرآن مال همین قطب راوندی که توی حرمه. حالا چند تو چاپ داره، یه چاپ جدیدش تو چاپ جلد دومه کتاب فقه القرآن راوندی جلد دو صفحه 53 یه حدیثی رو نقل کرده. حالا حدیث رو میخونم، از جواهر میخونم، بعد توضیح میدم که این کجاش اشتباه شده. توی جواهر این حدیث رو صفحه 759 نقل کرده، میگه که حکایت شده از جلد 24، بله جلد 24، کل محکی یعنی راوندی فی تفسیر هابه ان لهو ما اکل. آدم اون چرا که در حال ربا خورده دیگه اشکال نداره و لیس علیه رد ما سلف، لازم هم نی پس بدهد اذا لم یکن علم انه حرامون، به شرط اینکه نمیدونسته، به شرط اینکه جاهل باشه لازم نی پس بده. مستدلن علیه، استدلال کرده به قول ابی جعفر علیه السلام، به قول امام باقر سلام الله علیه، من ادرک الاسلام و تابه اما کان عمله فی الجاهلیت. هر کسی که اسلامو درک کرد و تو زمان جاهلیت ربا خورده بوده و زالله عنه ما سلف، گذشته ها رو خدا ازش میگذرد. فمن ارتکب ربا به جهالت، اگر کسی ربا رو به جهالت مرتکب شد جاهلانه، و لم یعلم ان ذلک محظور، و نمیدانسته که حرامه، ربا خورد و نمیدونسته حرامه، فلیستغفر الله فی المستقبل، آینده رو استغفار کنه، برای آینده توبه بکنه، و لیس علیه فی ما مزا شیون، گذشتم دیگه طوری نیست. این که ساب جواهر میگه تو این حدیث جهل و علم و کنار هم گذاشته اینجاست، و متا علم ان ذلک حرامون، اگر یک کسی میدونسته که ربا حرامه، او تمکن من علمهی، این او تمکن من علمهی یعنی که نمیدونسته حرامه، جاهل بوده اما میتونسته یاد بگیره، همون که گفتیم یه جهلی که آدم معذور نیست، اگر بداند یا نمیداند، اما نمیداندی که معذور نیست. من عمله نه غلطه، نه من علمه، همین که خود ساب جواهرم داره میگه جهل و علم با هم قرارده، اینم که من دارم رو کتاب میخونم دیگه، متا علم ان ذلک حرامون او تمکن من علمه، میتونسته یاد بگیره. توی چیزم من نگاه کردم فقه القرآن راوندی، ولی اونجا هم همینطوره ها. متا علم ان ذالک حرام او تمکن من علمه. اون که دست شما چی چیه؟ نه نه، من این فقه القرآن چاپ بیروت رو من نگاه کردم، اون چاپ آقای مرعشی هم دارم ولی اونو دیگه نگاه نکردم. بله این نکته مهمی، سب کنید. و متا علم ان ذالک حرامون او تمکن من علمهی فکل ما یحصل له من ذالک محرمون علیه. اگر کسی میدونسته ربا حرامه یا نمیدونسته ولی معذور نبوده، این ربایی که خورده حرامه و یجب علیه رده الی صاحبه، باید برگردونه به صاحبش. باید پس اگر که عالم بود یا جاهلی بود که معذور نیست، ربایی رو که خورده باید برگردونه. این تا اینجا میگه حدیث تمام شد، گیومه بسه نقطه. بعد حالا عبارت مرحوم قطب راوندی دنبالش میگه که ثم قال قال السدی، سدی معروف دیگه، مفسر قرآن. ثم قال السدی لهو ما سلف یعنی لهو ما اکل، فلهو ما سلف یعنی فلهو ما اکل، ولیس علیه رد و ما سلف. اون چرا که ربایی رو که خورده دیگه لازم نی پس بدهد. اما من لم یقبض بعدو فلیس له اخذه. آقای سدی که از مفسرینه، ایشون میگوید که اگر یک کسی ربا خورده به این معناها قرارداد نوشته امضا کرده که ربا بگیره و هنوزم نگرفته، اگر ربا رو گرفته بود و خورده بود اون برگذشته ها صلوات، اما اگر ربا رو طلب داره اما هنوز نگرفته، این دیگه نباید بگیره. اما من لم یقبض، هنوز قبض نکرده، فلیس له اخذه، حق نداره ربا رو بگیره، و له رأس المال. یعنی مرادم اینه که آقای سدی، آقای سدی آیه شریفه قرآن را فلهو ما سلف را گفته، فلهو ما اکل و ما سلفی که طلب داره ربا را اما هنوز نگرفته نباید بگیره. اینم توضیح آقای سدی. خب حالا این تفسیر سدی رو کار نداریم. ببینید صاحب جواهر داره به این حدیثی که قطب راوندی نقل کرده استناد میکنه. خب این حدیث قطب راوندی رو، اینو صاحب وسایلش که اصلا نقل نکرده، یعنی تو وسایلی حدیث نیست، یعنی بهش اعتماد نکرده دیگه، منش اینه دیگه. ولی حاجی نوری حدیث رو نقل کرده از قطب راوندی، از قطب راوندی نه، حاجی نوری همین حدیث رو نقل کرده، از مجمع البیان نقل کرده نه از قطب راوندی. صاحب جواهر با اینکه خودش به ذهن مبارکش این اومده که این عبارت نباید اینا حدیث باشه، همین چیزی که حاجی یاسینی به ذهن مبارکش اومده، ایشون فرمود که حدیث کجا تموم میشه، این معنیش این بود که یعنی این عبارت ها به حدیث نمیخوره، این بعیده که اینا حدیث باشه، احتمالا فقط یه سطر اول حدیث همون حدیثه، اینا ادامه حرفای قطب راوندی جواهر و دیگرا خیال کرده اینا ادامه حدیثه. توی همین فقه القرآن چاپ بیروت هم که من نگاه کردم، او فقط همین سطر اول را به عنوان حدیث و داخل گیومه گذاشته، این ادامه رو از گیومه خارج کرده، پاراگراف بعدیه، یعنی که این اصلا حدیث نیست. بله آره، حالا اونو میگیم. بله بله، احتمالا حدیث اینطوری است از امام باقر علیه السلام: من ادرک الاسلام و تاب اما کان عمله فی الجاهلیت. نکنه شما این عمله رو میگید؟ بله. و تاب اما کان عمله فی الجاهلیت و زع الله عنه ما سلف. تو اینجا باید حدیث تموم بشه، ولی الان توی این جواهری که دست منه، این چاپ جام مدرسینه، این مثلا الان از اون ابی جعفر گیومه باز کرده تا اون رده و الی صاحبه تا اینجا رو تو گیومه گذاشته، یعنی کل حدیثه، یعنی حدیث مثلا 5-6 سطره، در حالی که نه، یک سطر حدیثه، بقیه توضیحات راوندیه. گفتم خود صاحب جواهرم احتمالشو داده سا، میگه که لکن ان تبرسی انه رب الخبر المزبور الى قوله فله ما سلف فیحتمل ان یکون ما بعده من کلام قطب راوندی. البته حالا این عبارتم یه اشتباهی داره، حالا اون اشتباهش کار نداره. با اینکه همین احتمال صاحب جواهر داده، ولی 3-4 صفحه بعد میگه که از این حدیث استفاده میشود که ملحق کرده مثلهی بالعالم. اینکه جواهر میگه الحاق مثلهی بالعالم، یعنی ملحق کرده اند این جاهل را به عالم، این اصلا حدیث نی، این عبارت قطب راوندیه. عبارت قطب راوندی هم که خب برای خودش خوبه. بینید این که تو این عبارت میگوید متا علم ان ذالک حرامون او تمکن من علمهی فکل ما یحصل له من ذالک محرمون علی و یجب الرد. اینا حرفای قطب راوندیه، این حدیث نیست. پس این که صاحب جواهر داره میفرماید که توی اون حدیث سابق جهل و علم را کنار هم گذاشت، حدیث این کار را نکرده، اینجور چیزی تو حدیث نی. به هر حال یه خلطی شده اینجا تو عبارت هم جواهر و هم این جامع مدرسین که اینو تصحیح کردن، اینا همه کلام قطب راوندی رو با حدیث یکی گرفتن. نه اصلا کلش حدیث قرار داده، یعنی اصلا کلام قطب راوندی ها جز حدیث قرار داده. بینید این چاپه چی؟ چرا؟ نه میگم من هم جواهر چاپ های مختلفشو نگاه کردم، هم چرا نه، و هم قطب راوندی و هم کتاب مستدرک، اینا همه رو نگاه کردم. ببینید این که الان اینجا داره میگه ان ابی جعفر من ادرک الاسلام تا اون یجب علیه رده الی صاحبه، اینا همه رو یک گیومه کرده و اینا همش رو یک حدیث قرار داده. و جواهرم میگوید توی حدیث جهل و علم و کنار هم گذاشته، اینا اصلا حدیث نیست. اصلا اگر کسی با عبارات ائمه علیهم السلام آشنا باشه دا، اصلا خود لحن عبارت ها نشون میده که این نباید حدیث باشه، با حدیث نمیخونه. بینید فمن ارتکب ربا بجهالت و لم یعلم ان ذلک محظور فلیستغفر الله فی المستقبل و لیس علیه فیما مضا شیء و متاع علم ان ذلک. اصلا پیداست از کلمات علماست، یعنی سبک و سیاقش به کلام معصوم علیه السلام نمیخوره. چی؟ ابن ادریس، ابن ادریس که قبل از راوندی است. شدیم یه من اونم نگاه کردم، همون اسلامیارم نگاه کردم، این اینا آوردم که این که یعنی تصحیح هم شده است نشون بدم که غلطه. اون چاپ اسلامیه جواهرم نگاه کردم اونو. خود جواهر هم یه اشتباه کرده، با این که نه گفتم خودش احتمال داده ولی دوباره از احتمال برگشته. در صفحه 760 گفته یحتمل که کلام راوندی باشه، ولی صفحه 764 دوباره برگشته گفته نه حدیث همش. خب پس این اشکال هم جوابش این شد که این رو که ایشون میفرماید حدیث، اصلا این حدیث نیست و برداشت اشتباهی شده. از مطلب بعدی جواهر اینه که میگه و ترک الاستفسال فیها عن الربا فی القرض والبیع وقد عرفت الفرق بینهما. یعنی یه اشکال دیگر این روایات اینه که بین بیع و قرض فرق نگذارده، در حالی که مسلم بین بیع و قرض ربا هست، این تفاوت هست. تفاوتش هم این بوده بیع ربوی کلن باطله، اما قرض ربوی اصل قرض باطل نیست، اضافه باطله. این فرقش. میگه این روایات چنین فرقی نگذارده است. اینم جوابش این بود که خواستم بحث درباره بیع ربویه، بحث درباره بیع، این روایات اصلا موضوعش قرض نیست. خب بعد صاحب جواهر میفرماد با توجه به این اشکالاتی که گفتیم به این روایات نمیشه عمل کرد، این روایات رو میگذاریم کنار. و چند تا روایت اینطوری بود اتجره فقط ارتتمه فر ربا اتجره، نه تو این روایات، تو این روایات نه 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 منی تو این روایت اتجره، یا اینکه نمیدونم اغمز فی الحلال و الحرام، چشم پوشی کرده تو تجارتش حلال و حرام، معلومه بیا داره میگه، معامله رو داره میگه، خرید و فروش. خب بین صاحب جواهر میفرماد به این روایات چون اشکال داره و معمولا هم کسی بهش عمل نکرده و لذا این روایات میذاریم کنار. این که میگه معمولا کسی به این روایات عمل نکرده یا لم یعمل بهی الا نادر، فقط اندکی از علما به این عمل کرده، این نادر یعنی یکی صدوق در کتاب مقنع و یکم شیخ طوسی در کتاب نهایه و یکم استلی طباطبایی در کتاب ریاض. ببین این سه نفرشون خودشون همین سه تا وزنش خیلی سنگینه، یعنی سه نفرن ولی سه نفری که خیلی مهمند. خب صاحب جواهر میفرماد پس این روایتو میذاریم کنار. انصاف مطلب اینه که ببین دو طرف مسئله مشکله. آدم بخواد طبق این روایات بگوید ربایی که خورده حلال بوده، این خیلی مشکله، چون قاعده اولیه اینه که حرام خورده باید حرامو پس بدهد. بخواییم هم این روایاتو کنار بگذاریم طبق قاعده حرف بزنیم، خب این روایاتم صحیح و سند بود، هم دست برداشتن از روایات مشکله، هم عمل کردن به روایات اینم مشکله. حالا یه مشکل دیگر هم این عرض کنم، یه عبارتی همین صاحب ریاض فرموده، عبارت شما یادداشت کردم بخونم، ظاهر اولی کسی که این عبارتو گفته صاحب ریاضه، بعد جواهر همین عبارتو گرفته یه جور نقلی کرده، بعد عربت الوثقا یه تغییری داده و گفته. بینه تو جواهر صفحه 758 میفرماید که میگم اصلی عبارت مال ریاضه ها و کیف کان فل عمده تو فی ذلک، عمده توی مسئله بعد الاصل. قیل و استصحاب الحکم حال الجهل الى ما بعد المعرفته. عمده اینه که آدم بگوید که خب آیه شریفه قرآن میفرماید که کسی که ربا خورده اگر که توبه کرد فلهو ما سلف حلاله، که خود اینم خلاف قاعده است دیگه، همین که صریح آیه شریفه قرآنه. خب به هر حال یعنی همه طرفش مشکله دیگه. حالا این عبارت رو توضیح بدم. ببینید آقای صاحب ریاض اینجا اومده یه اصل یا یک استصحاب درست کرده. صاحب ریاض گفتم این عبارت هم ببینید تو جواهرم اینجوری میگه، قیل و استصحاب این قیل یعنی صاحب ریاض، قیل استصحاب الحکم حال الجهل الى ما بعد المعرفته. این عبارت معنیش اینه ها، یعنی اگر که کسی جاهل بود و ربا خورد، خب چون جاهل بود گناه نکرده دیگه. این روایاتی هم که میخوندیم که همش میگفت عند الجهل حلال، درست؟ خب پس در صورتی که آدم جاهل باشه و ربا خورده حلال بوده. حالا اگر کسی عالم بود و ربا خورد، یا یک کسی جاهل بود بعدم عالم شد و هر دو صورتم خورد، همون موقعی که جاهل بود ربا خورد، حالا که عالم بود ربا خورد، میشه استصحاب بکنیم بگوییم که موقعی که جاهل بود که حلال بود، حالا که عالم بوده و خورده حلال بوده، هر وقت که توبه کرد از این به بعد گفت که دیگه نمیخورم، این زمانی هم که عالم بوده طوری نیست بر گذشته ها صلوات. میشه اینجوری بگیم؟ یعنی با استصحاب بگوییم حالت جهل و حالت علم فرقی نمی کند، در هر دو صورت ربایی رو که خورده بعد توبه کرده، ربایی که خورده حلال بوده. اینو صاحب ریاض میگه. صاحب جواهرم اینو به عنوان قیله گفته، اما دیگه اشکال بش نکرده سا، یعنی استصحابو قبول کرده، استصحابو قبول کرده. ولیکن ببینید توی معالم، نمیدونم معالمو خوندید یا نه، تو معالم اون آخراش یه چیزی داشت میگفت استصحاب و حال العقل، تو معالم بود. گمانم تو رسائلم شیخ انصاری یه جو گفته استصحاب حال عقل. الان اهل سنت فراوان اصلا کتاب می نویسن مستقل، یه کتاب مستقل درباره استصحاب و حال العقل. اهل سنت اینو زیاد تو فقه ما، تو اصول ما دیگه معمولا یه اصلا گفته نمیشه. یعنی الان دیگه تو این کتاب مثلا تو کفایه هیچ کجا نگفته استصحاب حال عقل، درسای خارج هم معمولا نداره. اون استصحاب حال عقل که توی معالم میگفت اینجا به درد میخوره دا. استصحاب حال عقل یعنی آیا می شود یه حکمی را که در زمان جهله برای حالت علم استصحاب بکنیم، بگیم اون موقع که آدم نمی دونست، حالا که می دونه استصحاب همون نمی دونست رو بکنه. یا به عبارت دیگر اگر یه کسی در زمان بچگی یه کاری رو انجام می داده، در زمان بچگی تکلیف نداشته، میشه استصحاب بکنیم همون تکلیف نداشتن را تا بعد از بلوغ، بعد از بلوغم بگیم استصحاب حالت بچگی. اینو بهش میگن استصحاب حال العقل، و استصحاب حال العقل قطعا باطله، هیچ شکی تو بطلانش نیست دیگه. نمیشه که بگه که چون تو زمان بچگی اگه فلان کار رو انجام میداد حلال بود، پس حالا که بالغه حلال. یا اصلا دو تو موضوعه. شرط جریان استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است. شرطش اینه که موضوع واحد باشه. استصحاب حال العقل منیش اینه ها، استصحاب زمان بچگی و زمان بلوغ، استصحاب زمان جهل و زمان علم. اینجاها اصلا استصحاب جاری نیست. پس این قیل استصحاب که قیل مالکیه صاحب ریاض و صاحب جواهرم اینو نقل کرده و اشکال نکرده، اینها رو باید بگه همه مصادیق استصحاب حال العقل و استصحاب حال العقل درست نیست. نتیجه این شد که خب این بس خیلی هم طول کشید، ولی خب آخرش حالا اگر که کسی جرأت داره این روایات بگذاره کنار، بگید که خب روایی که خورده باید پس بدهد. ای کسی هم جرأت داره طبق قرآن عمل بکنه که قرآن میفرماد فلهو ما سلف. خلاصه نمیدونیم دیگه، حالا توی مثلا مثل مسائل قبلی متوقفیم دیگه. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه آیت الله حائری یزدی، عاشق مرتضی. آی حائری واقعا دریای علم بودا، یعنی من حالا توی عمری که کردم تا حالا آدمی دقیق تر با سوادتر از آیت الله حائری من که ندیدم. آی حائری رضوان الله علیه درس که می فرمود، درسش هم معمولا یا 10 دقیقه بود یا مثلا خیلی طول می شید ربع ساعت. فکر منم کم شد که یه وقت درسشون 20 دقیقه بشه، کم شد. معمولا همون 10 دقیقه ربع ساعت بود و هر مسئله ایرم که مطرح میکرد آخرش هم این بود که متوقفیم تو هر مسئله. حالا عمل که حالا دیگه آی حائری بله آی حائری خدا رحمت کنه خودش وقت یه روز یه مسئله که فرمود متوقفیم خودشو خندش گرفت. بعد خودش فرمود که یه آقای مثل من درس میگفت و تو هر مسئله هم که میرسید میگفت که متوقفیم. بعد یه روز بنا شد که همین آقا از شاگرداش امتحان بگیره، از یه شاگردی هرچی میپرسید اون شاگرده میگفت من متوقفم. استاد گفت که بابا من که متوقف بودم، چون من مطالعه میکردم، فکر میکردم، آخرش عقلم به جایی نمیرسید میشدم متوقف. شما مطالعه نکرده متوقف شدید. خلاصه متوقفیم حالا اینجا دیگه. صلی الله علی محمد و آله طاهره.